أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مقدس خاتم الانبیاء و سبط اکبر حضرت مجتبی علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از شب اول این مجلس عرض کردیم که خدا نعمتی بالاتر و بزرگتر از وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر خلائق ندارد. هر خیر و برکتی که به هر مخلوقی، نه به هر انسانی، به هر مخلوقی در هر عالمی، چه عالم انسان‌ها، چه عالم فرشته‌ها، چه عوالم ملکی که ما نمی‌شناسیم، در گذشته، حال و آینده، هر خیر و برکتی که خدا رسانده و میرساند به گل جمال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. که در روایات داریم که خلاص بالاترین حق رو پیامبر اکرم دارن بر ما تو مخلوقات، اما لا یشکر و معروفه. مصیبت اینه که اون معروف، یعنی اون لطف و محبت و احسانی که پیامبر در حق بقیه داشتند و الان ما سر تا پای وجودمون مدیون ایشونیم، اونجوری که حق شکر اون حضرت هست نشناخته شده و نه ادا شده. یعنی به تعبیر خودشون مکفرن. مکفر نقطه مقابل مشکور. کسی که مورد شکر و سپاسگزاری یه لطفی کسی به شما میکنه، اگر تونستیم سپاسگزاری بکنیم ازش، شکرش ادا شده. اگه نتونستیم اون میشه مکفر، چون کفران در مقابل شکره. یعنی اون نعمتهایی که از ناحیه او به ما رسیده و احسانی که او به ما کرده ناشناخته مونده و شکرش ادا نشده. لذا ما خیلی مدیون پیامبر اکرم، خیلی، چه بدانیم چه ندانیم. و امشب هم که شب 28 صفره و هیچ اختلاف تاریخ هم وجود نداره در روز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، بالاترین مصیبت عالم فقدان پیامبر اکرم که در سال 11 هجری اتفاق افتاد، نه حق اون حضرت شناخته شد و نه حق جانشینانش. بحثی که تو این دو شبه گذشته داشتیم ذیل آیه شریفه انک لعلی خلق عظیم بود، انک لعلی خلق عظیم، که گفتیم وجود مقدس امام صادق علیه السلام این آیه رو به دو تا ویژگی به خصوص تفسیر فرمودن. خلق عظیم پیامبر را فرمودن از سخا و حسن الخلق، یکی سخاوت یکی هم حسن خلق. ما حالا اولیش رو شروع کردیم صحبت کردن، دیگه به دومیش که نمیرسیم، همین اولیش هم مرمیز بتونیم کامل عرض بکنیم. تو این دو شب گذشته به طور خلاصه عرض کردیم که سخاوت یک امریست که ممکنه در نگاه اول ارزشش، اهمیتش و اثرش تو دینداری برای ما اونجوری که باید شاید شناخته شده نباشه. حالا ما با فهم ناقص خودمون سعی کردیم و سعی میکنیم که عمق تأثیرش رو نشون بدیم. دیشب به خصوص این نکته رو عرض کردیم که آدم وقتی سخاوتمند شد، ببینید سخاوت یه خیری برای خود اون شخص سخیه، یه خیراتی هم برای بقیه است دیگه که از اون سخاوت او بهره مند میشه. برای اون شخص سخاوتمند چه خیر و برکتی داره؟ یکی از مهمتریناش اینه که اون از حب ذات، از اینکه خودخواه باشه میاد بیرون، از خودخواهی میاد بیرون. و مشکل اصلی بشر خودخواهیشه، یعنی اونی که خدا ما رو خلق کرده برای چی؟ برای اینکه بندگی بکنیم خدا رو. بندگی کردن خدا به اینی که بفهمیم هیچیم و پوچیم و هیچی از خودمون نداریم. خب وقتی که دارایی پیدا میکنیم، این کلمه دارایی جزو کلید واژه های این بحثه، دارایی پیدا میکنیم، حالا مال، حالا شهرت، حالا امکانات، دیگه دیشب هم اینو مثالای مختلفش زدیم، همه اینا وقتی دارایی پیدا میکنیم، انسان یه موجودی است که وقتی دارایی پیدا میکنه خودش رو گم میکنه، فکر میکنه که مال خودشه. خیلی ساده بگم، ما وقتی که غافل شیم فکر میکنیم اون چیزایی که داریم مال ماست. اون وقت یه حدیث خیلی زیبا دیشب از امام مجتبی خوندیم که من خودم حیفم اومد ازش راحت بشم که یه بار دیگه میخونم، حالا بعضی از عزیزان امشب ما تازه زیارت کردیم. امیرالمومنین از فرزندشون امام مجتبی میپرسن که شح چیه؟ شح، شح درجه بالای بخله، بخل نقطه مقابل سخاوته. ما که داریم سخاوت صحبت میکنیم یعنی بعد از بخل فرار بکنیم. تو دو تا جمله واقعا معجزه هست. این دو تا جمله فرمودن انترا ما فی یدیک شرفا، اونی که تو دستته رو شرافت بدونی، فکر میکنی اونی که داری شرافته. و ما انفقت تلفا، اونی که هزینه کردی، اونی که خرج کردی از دستت رفته، به اونی که داری مینازی، به اونی که دادی رفته میگه خب دستم رفت تلف شد. این شح، این بخل شدیده. یعنی نقطه مقابلش چیه؟ سخاوتمندی. آدم سخاوتمند به اونی که داره نمینازه، میگه این چیه؟ این امانته، این امانته، خدا میخواد من امتحان بکنه، همه رو جمع میکنم، بهش افتخار میکنم، کلی خلاصه کلاس میذارم به قول بچه ها بسه این اون، بعدم میذارم میرم. بابا خدا نداده اینو بهت که نگهداری، پوز بیای باهاش یا خودتو گم کنی. اینو قبول دارید که من عرض میکنم؟ اگه آدم یه مدت یه چیزی تو دست و بالش باشه، امکاناتی داشته باشه، شهرتی داشته باشه، اموالی داشته باشه، موقعیت و منصبی داشته باشه، ریاستی داشته باشه، اینا همه میشه دارایی ها. دارایی ممکنه پول نباشه، ریاست باشه، یه ریاستی داشته باشه، بعد یه مدت که گذشت و یه دوروبری پیدا کرد و چهار تا مرید پیدا کرد و اینها، بعد چی میشه؟ فکر میکنه که اینا دیگه مال خودشه. ساده من دارم میگم، فکر کنم مال خودمه. فکر نمیکنم در یک چشم بر هم زدن همش باد هوا میشه، واقعا فکر نمیکنم. اون وقت اونی که مافیدک، اونی که دستته، فکر میکنی شرافتت به اونه. شرافتت به اون نیست، اون امانته. دیشب مثال زدم، گفتم لباس آقای سرهنگ تمام و من تنم میکنم، بعد پوز میام، من سرهنگ نیستم که. تمام چیزایی که خدا به ما داده آریه است. آریه، آریه چیه؟ مثلا عروس خانم میخواد بره عروسی بکنه، میگن برای یه شب که حالا بری اینقدر پول بدی نمیارزه، برو یه لباس کرایه کن. میره کرایه میکنه، با اون لباسه عکس میگیره، فیلم میگیره، اینا این میشه آریه. شخصیت اون عروس خانم به این لباسه، این لباس امشب تن اینه، بعد میدن خوشویی، فردا شد یه مدت دیگه تن یکی دیگه است، دوباره تن یکی دیگه. ما فی ایدینا همینه، اونی که خدا به ما داده همینه، آریه است. امروز الان این خونه امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن، اما دور فقط سکنت، اهل قبرستان، مرده ها به زنده ها پیغام میدن. ما نمیشنویم که، اگه بشنویم مرده ها میگن اما دور فقط سکنت، خانه ها توش ساکن شدن. شما نگران نباش، شما مردی، کسای دیوانه جای شما نشستن. همین این خونه ساختیم، یه خونه ساختیم که 200 سال میمونه. خب 200 سال میمونه، خب کی توش زندگی میکنه؟ من مگه چند سال میخوام زندگی بکنم؟ ما یه همسایه داریم، بسیار فرد شریفی هم هست، خدا انشاءالله حفظش بکنه، اومد این خونه دیوار به دیوار ما رو که یه خونه قدیمی بود ساخت، چند طبقه، خیلی هم خوب و قشنگ ساخت، مشاهد بودیم. بعد این مثلا یه واحدش مال مادرش بود، یه واحدش مال برادرش بود، ما دیگه آشنا شدیم چون همسایه دیوار به دیوار بودیم. ایشون حالا 2 سال مثلا، یه سال خورده، 2 سال طول کشید ساخت. تو این 1-2 سال هم مادرش از دنیا رفت، هم برادرش همون سالی بود که تو حج رفتن و بعد اون مسائل پیش اومد و بنده خدا تو حج فوت کرد، ما رفتیم ختم میشیم. یعنی این دارایی که مال همین هم بود، مال ارث و میراث پدریشون بود، خودش میگفت که یه سهمش مال مادرش بود، یه سهمش مال برادرش بود، خودش و خواهرش، حالا خودش و خواهرش اومدن نشستن، یعنی اصلا قسمت اونا نشد، قسمت اونا نشد. اما دور فقط سکنت، همسرا چی شدن؟ فقط نوکرت. کسای دیگه اومدن وصلت کردن با اینا. خب اگه مثلا یه خانم جوونی بمونه، شوهرش از دنیا بره، خب میره ازدواج بکنه دیگه، چیکار کنه؟ اینه مافی ایدینا، اینه تو یک چشم برهم زدن همش دود هوا میشه. اون وقت کسی بیاد با اینا شرافت برای خودش قائل بشه، این آدم بخیله. ببینید بخل یه صفت نفسانیه، از قلب آدم ناشی میشه. من امشب شب سوم تو این مجلس میخوام اگه خدا توفیق بده سعی بکنم با بیان الکن خودم به عزیزان عرض بکنم که با اینو ما جدی بگیریم. سخاوت میتونه آدم رو آدم کنه، بخل میتونه آدم رو از بهائم ببره پایین تر، چهار پایین ببره پایین تر. بی خود نیستش که رو این انقدر منوف دادن. هیچ چیزی، هیچ چیز تو روایات داریم مضمونش عرض میکنم، هیچی نزد خدا مبغوزتر از بخل و سوء خلق نیست. مبغوزتر از بخل و سوء، اولا بخل رو گفتن، این بخل خیلی چیز بدیه، باید ریشش هم در هممون هست، باید کاری بکنیم که این سخاوته در ما کم کم خودش نشون بده و رشد بکنه. رسیدیم به این روایتی که دیشب دیدم، اگه بخوام بخونم دیگه وقتی عزیزمونو میگیرم که ذکر مصیبت میکنن، گذاشتم امشب بخونم. ببینید روایتو، این که گفتیم هرچی خدا به ما داده امانته، ببینید اخلاقو ببینید، انک لعلی خلق عظیم. پیامبر فرمود انا ادیب الله، خدا منو تربیت کرده، یعنی من تربیت شده خدا، مربی پیغمبر خداست مستقیم، یعنی دیگه پیغمبر مربی نداره، احد الناسی و پیغمبر حق نداره. اینا ما تو پرانتز بگیم، احد الناسی، همه مدیون پیغمبرن. خدیجه سلام الله علیها، سلام الله علیها، خیلی مقام از خدیجه بالاست. یک خانم پر افتخاری که آرزو میکردن اشراف و بزرگان که ایشون بپذیرن که مثلا اونها بیان و شوهرشون بشن، به احدی اصلا توجه نمیکرد، شأنش اینقدر بالا بود، به لحاظ حالا اموال ایشون پایین ترین کمال ایشون بود که همه رو در راه پیغمبر داد. اون وقت توی تاریخ صحیح، تو تاریخ صحیح من دیدم اشتباه میکنن اینجا، ایشون رفت به خواستگاری پیغمبر، پیغمبر خواستگار کسی نی، خدیجه هم که باشه او باید بره، خلاصه به زبون بچه ها بگم، ناز پیغمبر رو بکشه. البته پیوند اینا تو آسمون ها خورده، غیر از خدیجه هیچ کس لیاقت نداشت. نمیدونم چرا یاد از خدیجه سلام الله علیها افتادم امشب که شب شهادت پیامبره. واقعا ایشون فوق العاده بود. شما فکر بکنید پیغمبر اکرم که یک مخلوق بی‌نظیر خداست، اشرف مخلوقات، اون تنها کسی که این لیاقت رو پیدا کنه، همسر ایشون باشه و مادر دختر و تنها دختر ایشون باشه. این خیلی باید مقام بزرگی داشته باشه. ما فکر میکنم نمیشناسیم مقام اون حضرت. همینقدر عرض بکنم و رد شیم. پیامبر فرمودن هر موقع جبرئیل بر من نازل شد از طرف خدا گفت سلام خدا به خدیجه رو برسون، سلام خدا رو به خدیجه برسون. چقدر این زن پیش خدا عزیز بوده، اصلا قابل مقایسه نیست با بقیه همسران پیامبر. بعضی همسران پیامبر که اصلا هیچ، اونا اصلا اوتن، یعنی واقعا باید لعنت بشن. اون همسران خوب پیغمبر مثل ام سلمه، مثل ماریه قبطیه که اینا پیغمبر واقعا به خاطر خدا اینا رو دوست داشتن، اونها هم قابل قیاس با حضرت خدیجه سلام الله علیها نیستن. یه صلوات برای هدیه به حضرت خدیجه سلام الله علیها بفرستیم. خواستم بگم هیچ کس به پیغمبر حق نداره، خدا مربی پیغمبره، انا ادیب الله و علیون ادیبی، امیرالمومنین رو من تربیتش کردم، این ساخته منه. حالا ببین امیرالمومنین که ساخته پیغمبره چیه، چه موجودی است. حارث همدان، حارث همدان از اصحاب امیرالمومنینه، همون همدان ها نه همدان. همدان یه منطقه تو یمنه، اسمش هم حارثه. این همون آدمی است که امیرالمومنین بهش فرمودن که یا هار همدان من یموت یرنی، که اون شاعر به شعر در آورد. به او فرمودن، به حارث همدان فرمودن هر کس موقع مرگش برسه منو میبینه، چه مؤمن چه کافر، چه مؤمن چه کافر. ما هم آرزو داریم که انشالله اگه روی ماه امیر مؤمن ندیدیم موقع مرگ ببینیم. مؤمن میبینه و خوشحال میشه، کافرم میبینه و میبینه که چقدر ضرر کرده، که از معرفت و محبت این آقا محروم بوده. باز نمیتونم ردشم نام مقدس امیرالمومنین. ببینید بچه ها تو تاریخ داره، بچه های کوچیک متولد میشدن، مرحوم علامه امینی تو القدیر اینو آوردن، شواهد متعدد که میگفتن ما نبور اولادنا نختبر اولادنا، ما بچه هامونو آزمایش میکردیم. با کی؟ با امیرالمومنین. یعنی چه آزمایش میکردی؟ اون موقع متاسفانه یکی از بدبختی ها این بوده که ارتباطات نامشروع جنسی زیاد بوده، یعنی خیلی ببخشید اینجوری قاراش میش بوده، اصلا بچه به دنیا میومده معلوم نبوده که این بچه باباشه یا بچه باباش نیست، این زن ممکنه با یه دیگه ارتباط داشته باشه. اون وقت یکی از شاخص ها و تنها شاخصی که دیگه، یعنی تنها توی بشر شاخص دیگه نبود، نبور اولادن، بچه تازه متولد شده رو می آوردن جلوی راه امیرالمومنین، روبرو میکنن با امیرالمومنین. وقتی بچه تو صورت امیرالمومنین نگاه میکنن، اگه میخندید میگفتن حلال زاده است، اگه روبر میگردوند یا حرام زاده است یا ولد حیزه خودشون میگن. یعنی اصلا یه چیزی جا افتاده بوده، یا امیرالمومنینه یا علی، اگر تو نبودی لم یعرف المؤمنون بعدی، مؤمنی شناخته نمیشه. یعنی حلال زادگی رو با امیرالمومنین میشه فهمید، ولد طیب بودن رو با امیرالمومنین میشه فهمید. ما چه میشناسیم امیرالمومنین کیه؟ به حارث همدان فرمودن که هر کس بخواد بمیره قبل از مرگش من رو میبینه. یا وقت اون شاعر اینو در یا حار همدان تو شعر دیگه اون سه نقطهش هست شده، یا حار همدان من یموت یرنی، هر کس بمیره بمیره من رو میبینه. میگه سامر تو امیرالمومنین، یعنی یه شب با امیرالمومنین ما حالا مجلس داشتیم، مسامره به این میگن تو عربی، شب نشینی، ما تو فارسی میگه شب نشینی. گفتم یا امیرالمومنین عرضت لی حاجت، یه حاجتی دارم، یه حاجت. ببینی آقا رو ببینین، آقایی که دست به دیوار میزد طلا میشد، به مقداد نشون داد دیگه امیرالمومنین. روز گرم داغ مدینه، امیرالمومنین سه بعد از ظهر، حالا به تعبیری دیگه اوج گرما، اومدن بیرون. هر کی گفت چیکار داریم موقع میای بیرون؟ خب ایشون همه چیش حساب کتاب داشت دیگه، اومدن بیرون دیدن مقداد اومده گرسنه و هیچی نداره. اون چه که داشتن از شمعون یهودی گرفته بودن اومدن بیرون، تو خونهشون هیچی نداشتن. حالا هی بحث تو بحثش میاد، یادم میاد، حیفم میاد نگم. حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمومنین فرمودن که هیچی نداریم، این چادر منو، این چادر منو ببر به شمعون یهودی، به شمعون یهودی گرو بذار، یه چند کیلو جو و گندم بگی بیا من نون درست بکنم. امیرون اومدن بیرون، چادر رو دادن به شمعون. شمعون چادر رو دید، دید چادر دختر پیغمبر، یعنی شخص اول خلاصه مملکت رو جمعه، مثلا وصله داره، این چه چادریه؟ اشکش جاری شد، یهودیه. چادر رو گرفت، همین باعث هدایتش شد. شم امیرالمومنین چادر رو گذاشتن گرو، اینا آوردن بیرون. بعد تراب مقداد برخورد کردن، دیدن مقداد از خود او شاید محتاج داری و محتاج، دادن به مقداد، دادن به مقداد. این آقا نمونه شرس کردن. حارس همدان میگه که گفتم یه حاجتی دارم. امیرالمومنین فرمودن رأیتنی لها اهلا، فکر میکنی من اهلیتشو دارم که مشکلت حل کنم؟ حالا داشتم اینو میگفتم حرف تو حرف اومد. امیرالمومنین علیه السلام به شمعون نشون دادن، گفتن این دیوار رو ببین، دیوار گلی، یه نگاه کردن شد طلا. گفتن ما این دارایی رو داریم ولی نمیخوایم اینجوری زندگی بکنیم، خودمون نمیخوایم اینجوری زندگی. آقایی که نگاه به دیوار گلی میکنه میشه طلا، اون وقت به حارث همدان میگن که رأیتنی لها اهلا، فکر میکنی من میتونم مشکل رو حل کنم؟ عرض کردم نه امیان بنان مؤمنین. فرمود جزاک الله عنی خیرا، شما رو به خدا برخورد اخلاقی رو ببینین، خدا به تو جزای خیر بده که منو، منش چیه که منو اهل میدونی که به هم بگی مشکلتو. ببینید بعد قام الاسراج فخشاه، رفتن فتیله، اون چراغ فتیله بود اون موقع، اینو خاموشش کرد. حالا گرسوز، مثلا گرسوز خاموش کرد، جلسه دوباره نشستن. حارث همدان میگه که شما مثلا چرا این کارو کردین؟ یا شاید اون نمیپرسه، نه اون نمیپرسه. حضرت میگن که انما اخشیت السراج لئلا ارا ظل حاجتک فی وجهک فتکلم، من این چراغ رو خاموش کردم تا خاری حاجت خواهی تو صورتت نبینم. ببینید انسانیت رو، ببینید شرافت رو، ببینید آقایی رو، ببینید. حالا راحت حرف بزن، فتکلم، حالا حرفتو بزن. حالا که قراری به من حاجت بگی، نمیخوام که چشت تو چشم من بیفته و احساس کوچکی بکنی. فانی سمعت رسول الله، من از رسول خدا شنیدم الحوائج امانتون من الله فی صدور العباد، حاجتها نیازها امانت خداییست در سینه های بندگان. این تلقی ما این هست، اگه به یه چیزی محتاج میشیم واقعا فکر میکنیم این امانتیست که خدا تو دل ما گذاشته، این امانت خداست، همون نیازه ها، همون نیازه. نیاز یعنی نداری، ناداری، دارایی نی، اون نیاز رو خدا امانت گذاشته در قلوب بندگان. فمن کتمه ها کتبت له عباده، هر کس اینو کتمان کنه، یعنی چی؟ یعنی نیازشو به کسی نگه، نگه، نگه من محتاجم، کتبت له عباده، عبادت برش نوشته میشه. ببینید چه دین زیبایی ما داریم، چقدر این سفارش ها ما داریم که تا میتونین، تا به خلاص مجبور نشدین نیازتون رو به کسی نگین، بهش که نگین. عزت نفس آدم میاد پایین نیست، وقتی من رو بندازم این خودش یه خاریه دیگه، یه کوچک شدنه دیگه. هر کس کتمان کنه عبادته، خود کتمان این حاجت عبادته. اما من افشاها، کسی که فاش کنه، بگی کان حقا علی من سمعها ان یعنیه، هر کس شنید به گردنش حق میاد که چیکار کنه؟ که دخالت کنه، ورود کنه، به اصطلاح ورود کنه در حل مشکلش. دو طرفش نگاه کنیم، اونی که نیاز داره نگه، تا میتونه نگه، ولی اگه گفت بالاخره از خودش مایه گذاشته، از آبروش مایه گذاشته. حالا که مایه گذاشته، اون حدیث زیبا رو خوندم از امام صادق علیه السلام که خلاصه شبای قبل یادتون هست یادآوری بکنم، که امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که یک کسی میاد از شما چیزی میخواد، این حالا به تعبیر فارسی میگم دل تو دلش نیست، این بین یأس و رجا همینجوری دلشوره داره که بالاخره شما کاری واسش میکنی یا نمیکنی. همینو میگن خوب نی، همینو میگن نذار این کارو بکنه طرف. لذا تا میتونیم یه جوری رفتار نکن که طرف بیاد اظهار کنه نیازش رو. ببینید اینا آدمو میسازه ها. وقتی میگیم سخاوت شخص سخی رو میسازه، یعنی اینجوری میسازه که نگاهش به امانت اینه، نگاهش به حاجت آدم ها اینه که امانت خدا میبینه اینها رو. حالا که خدا داره همه رو امتحان میکنه، اون کسی که نیاز داره اون یه جور امتحان میشه، اون کسی هم که میفهمه که اون دیگری نیاز داره اونم یه جور دیگه امتحان میشه. حالا این حدیث رو ببینید، امشب شب شهادت پیامبر اکرم، از محضر پیامبر این حدیث رو یاد بگیریم. از سخیو قریبون من الله، آدم سخی به خدا نزدیک. چرا؟ چون همین سخاوت مندیش تقرب الله، خدا این صفت رو دوست داره. قریبون من الناس به مردم هم چیه؟ نزدیکه. ببینید آدم سخاوتمند رو همه دوست ندارن، هر کسی که دست کرم و دست احسان داشته باشه کلی دوروبرش خلاصه آدم پیدا میشه دیگه، نیست این تو قریب و مننناس. اصلا اگه میخوای کسی رو دلشو به دست بیاری چیکار کن؟ احسان کن. الانسان عبید الاحسان، انسان ها برده احسان هن. شما خیر برسون ببین چه جور ارادت پیدا میکنه، نه برای این که ارادت پیدا بکنه خیر برسونی، ولی این حاصل میشه. ما هم اینجوری هر کسی به ما لطف بکنه خودمونو مدیون و ممنون او میدونیم. قریبون من الناس تو دل مردم هم جا میکنه، قریبون من الجنه بهشت هم نزدیکه. چجوری میشه؟ یعنی میشه مثلا طرف گناهانی هم بکنه، ترک واجب هم بکنه، به خاطر سخاوتمندی بره بهش؟ میشه؟ نه نمیشه. ولی اون سخاوته او رو چیکار میکنه؟ بالاخره میاد تو خط واردش میکنه، تو مسیر درست نمیذاره. دیشب عرض کردیم، نمیخوام بحث تکراری بکنم، مشکل اصلی آدم ها حق پذیر نبودنشونه. چرا حق پذیر نیستیم؟ ببخش اینجور تعبیر میکنم، متکلم به کار میبرم، به خودم و امثال خودم میگم، به شما جسارت نمیکنم. چرا حق پذیر نیستیم؟ چون خودخواهیم. خودمونو برتر از بقیه میبینیم. خب برای اینکه خودخواهی ما بیریزه بهترین راهش سخاوته. آقا خودتو نگیر، بیا دست دل بازی کن و خیرتو بقیه برسون تا بیریزه این انانیت یا انائیت بیریزه. اینی که فکر کنی یه خبریه این بیریزه، نه، اینو خدا داده نه فقط برای تو، برای همه. ببینی آدم ها چرا نمیدونم، حالا بحث حالا شد فردا یا بحث شد برسیم میشوند حدیثشو خواهم خون، چرا آدم ها مثلا حق مالیشون رو ادا نمی کنن؟ چرا حق واجب مالیشون ادا نمی کنن؟ ریشش بخله دیگه. اگه طرف سخی باشه چرا نده؟ هم میده دیگه. مگه مثلا خمس گفتن بده؟ خمس چیه؟ خمس نیاز سادات فقیره، اولاد پیغمبر اکرم. خب با دست و دل بازی میده، با افتخار میده، چرا نده؟ مثلا عرض میکنم زکات چرا نده؟ خب به مال دیگه، پولش قایم میکنه رو زمین و میمیره، زکات چرا نمیده؟ خیلی از بلاهایی که به ما نازل میشه مانی که زکات داده نمیشه طبق روایاتی که داریم. اگه این بخل شکم بشه استخاوت جاش بشینه حق مالیش هم ادا میکنه. میخوام بگم این قریب من جنه یه چیز سوری نیه، عمقیه، یعنی عملا سخاوت او رو جوری میسازه که بعد دیگه حق مالیش رو ادا میکنه، صله رحمش هم میکنه، صله رحم مایه میخواد، این سورش میاد که هزینه بکنه، انفاق بکنه به خاطر ارحامش، اون وقت به قطع رحم گرفتار میشه. اون وقت قطع رحم نتیجه این که در صراط وقتی که میخواد رد بشه به بهش نمیتونه برسه، میفته تو جهنم. چون دو تا چیزه که باعث میشه آدم صراط نتونه رد بشه، یکی قطع رحمه، یکی هم خیانت در امانته، این دو تا باعث میشه. میخوام اینو عرض بکنم که اگر فرمودن به بهش نزدیکه، چون آدم میشه، چون اصلاح میشه، از سخا شجرتون فل جنه، میدونید چرا؟ برای اینکه سخاوت یه درختی است تو بهشت، اقصانها فی دنیا، شاخه های این درخت تو دنیاست، همه جا پخشه، خونه من و شما هم، وجود من و شما هم. من تعلق به غصن منها، هر کس به یکی از شاخه های سخاوت آویخته بکنه خودش رو، آویزان بشه، یکی از شاخه ها رو بگیره، قاده و ذالک الغصن الجنه، همون شاخه او رو به بهش میکشونه. ببین دیگه از این قشنگتر بیان به ما بگم که آه سخاوت شما رو از جهنم نجات میده. لذا همونطوری که دیشب و پریشب گفتیم، بازم امشب تکرار میکنیم، سخاوت رو یک امر تجملاتی نگیریم، یه فضیلت خلاصه اضافی نگیریم، یه امر واجب تلقی بکنیم و بخل و یه امر حرام تلقی بکنیم که طبق روایات اون ضرری که شح یعنی بخل شدید به ایمان میزنه، هیچ چیزی اون ضرر رو به ایمان ما نمیزنه. واقعا تعابیر خیلی تند و عمیقه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه عمده عامل کارهای حرامی که ما بهش گرفتار میشیم بخله، شبهه، این باعث میشه. روحیه سخاوت رو اگه تونستیم در خودمون تقویت بکنیم، اون وقت این باعث میشه که ما از ارتکاب حرام انشالله بتونیم نجات پیدا بکنیم. یه صلوات اینا بفرمایید. نصف یه روایتی رو بخونم، بقیه‌اش هم ان‌شاءالله فردا شب، چون از امام مجتبی علیه السلام میخوام یاد بکنیم، دیشب هم حدیث ایشون خوندیم. از حضرت مجتبی علیه السلام پرسیدن مل کرم، کرم چیه؟ ما به ایشون میگیم کریم اهل بیت علیه السلام. تو ائمه که همشون کریمن و کریمون من اولاد کرام، همه کریمن، اون کسی که به عنوان کریم اهل بیت مشهوره و حالا توی لسان به اون ایشونو میشناسیم، کریم اهل بیت حضرت مجتبی علیه السلام. ایشون باید بگن کرم چیه. پرسیده شد از امام مجتبی مل کرم، فرمودن الابتداء بالعطیه قبل المسئله. قبل از اینکه مورد سوال و درخواست قرار بگیره ابتدا بکنه. آقا میدونی که فلانی محتاجه؟ خب میدونی دیگه. متاسفانه با هزار تأسف تو دوره واقع شدیم که عمده مردم چیان؟ محتاجن، نیازمندن، آبرومنده. من انتظار دارم بیان رو بندازم. خیلی بده که کسی منتظر باشه که بیان رو بندازم. الابتداء بالعطیه قبل المسئله. اگه میخوای کریمانه برخورد بکنی، نذار بیاد درخواست بکنه، نذار تلفن بزنه، نذار نامه بنویسه، نذار اسمس بزنه. یک، دو، اطعام و طعام فی المحل، فی المحل، محل با هجیمی، محل یعنی فقر، یعنی نیازمندی. آقا کسی که کریمه در اوج نیازمندی چیکار میکنه؟ سفره میندازه، دعوت میکنه بقیه. این آقاست، این کریمه. نمیگه که بابا این کارا، این خیرات مال پول داراست، اینو نمیگه. نمیگه مال پول داراست، میگه مال همه است. ساده بگم، چون همه قرار آدم شن، اینا آدم درست میکنه، اینا آدمو میسازه، واقعا بنده خدا درست میکنه. کریم یه درجه بالاتر از سخیه، کریم یه درجه بالاتر از سخیه، یعنی لذت میبره، کیف میکنه. سخی ممکنه کیف نکنه. سخی کسی که روونه، روون شده تو این که خلاصه دست دلبازی بکنه. ولی کریم علاوه بر این که روونه و عادت کرده، و دستش نمیره به این که کمک نکنه، سخی اینه نمیتونه کمک نکنه، اصلا خودش رو مدیون طرف میدونه. اینو میگن کریم. حالا به مناسبت کریم اهل بیت اینو بگیم، کم پیدا میشه ها، خیلی کم پیدا میشه تو آدمو. شما ببینید حالا با این ذره بین بندازیم ببینید چه آدمایی پیدا میکنی، چند درصد آدم اینجوری هن. کریم یعنی کسی که وقتی ببینه دیگران هر نیاز و احتیاجی دارن قبل از اینکه بگن، این خودش به تب و تاب میفته که من باید مشکلی رو حل کنم. چند نفر اینجوری بدون کنه؟ تو صد تا چند تا بدون کنه بدون اینکه بگن بهش ها. چون اگه بگن اون وقت دیگه حدیث خوندیم از امیر المومنین، یه وظیفه خاص پیدا میکنه آدم. روایت تندی هم داره تو کافی شریف که اگر نیاز مؤمنی اظهار شد و من به روی مبارک نیاوردم، خلاصه عقوبت داره دیگه، های شوخی نداره، اونجا دیگه چوب میخوره حسابی. ولی کسی که قبل از این که بهش بگن، قبل از این که اظهار نیاز و احتیاج بکنن، خودش رو مسئول بدونه، خودش رو مدیون بدونه، انگار که خودش الان نیازمنده، این میشه روحیه کرامت. اینه کریم النفس. اینه واقعا امشب که به قولی به نقلی شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هم هست، از خدا بخوایم که مزه این کرم رو به ما بچشونه، واقعا بچشونه. حالا تا اینجا هر جور زندگی کردیم، از این بعد کریمانه زندگی کنیم، دنبال به قول معروف محتاج بگردیم، دنبال نیازمند بگردیم، ما بگردیم دنبالش. تو رو خدا ببینید امیرالمومنین به حارث همدان چی فرمودن؟ جزاک الله عنی خیرا، خدا خیر بده از طرف من به تو، که یعنی میای حاجتتو به من میگی، دست اون طرف رو ببوسم که میاد حاجتش رو من میگه، منو قابل دونستی. گفتم امیرالمومنینی که با نگاهش گل و طلا میکرد، به حارث همدان میگن تو منو اهل میبینی که مشکلت به من بگی؟ این یعنی این که من از این طریق به یه مقامی میرسم که خدا تو رو وسیله کرده، خدا تو رو بهانه کرده که من به یه درجه برسم. این آدم کریم النفس گناه میکنه؟ من که باورم نمیشه. حالا انشالله دو شب آینده اگه شد اینو بیشتر توضیح میدیم که چجوری این کرامت نفس انسانو از گناه ها هم آروم آروم نجات میده. یه صلواتی بفرستیم. مقدمه ذکر مصیبت برادر عزیزمون بشیم. اینی که دارم نقل میکنم در درست شب 28 صفره، در روز شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اختلافی نیست. صبح روز 28 صفر دوشنبه بوده، ساعت مثلا 10 صبح، اگه 12 اذانه 10 صبح، دو ساعت بزن. موسی بن جعفر علیه السلام عن ابی، از امام صادق نقل میکنه که لما کانت اللیلۃ التی قبض النبی فی سبیحتها، اون شبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صبحش قبض، یعنی چی شدن؟ قبض روح شدن. اون شب مثل امشب چیکار کردن؟ دعا علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیه السلام، اونایی که حیات و روح پیغمبر به اونا بود جمعشون کردن، گفتن این چهار نور بیان، این چهار تا گل بیان. اغلق علیه و علیهم الباب، درو بستن، هیچ کی دیگه نیست. و این از کی اینجا بوده؟ حقا همین پنجتن بودن. موسی بن جعفر از پدرشون دارن. اگه امام صادق علیه السلام نفرموده بودن ما که خبر نداشتیم چی گذاشته. فرمودن یا فاطمه، اول فاطمه سلام الله علیها رو صدا زدن، پاره وجودشون رو صدا زدن، فرمودن بیا نزدیک، بیا نزدیک. ناجاها من اللیل طویلا، طولانی با دخترشون نجوا کردن. یعنی نجوا به چی میگن؟ به صحبتی که دیگه خصوصیه، بقیه نمیشنن. وقتی طول کشید، امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام از اتاق اومدن بیرون، مردم هم پشت در وایسادن، میدونستن حال پیغمبر سنگینه دیگه. و نساء النبی، زنهای پیغمبر هم بودن، اون عوضیان بودن توشون. یکی از همون خیلی عوضی ها اومد به امیرالمؤمنین با طعنه، گفتش که چرا رسول خدا توی همچین موقعی تو رو از اتاق بیرون کردن و با دخترشون خلوت کردن در چنین موقعی؟ امیرالمومنین فرمودن من میدونم چرا خلوت کردن و با زهرا سلام الله علیها خواستن نجوا بکنن. این در مورد بعضی از کارهاییست که پدر تو و دوتا رفیقش اسمم بردن. من دارم فارسیشو میگم. در مورد پدر تو و دوتا رفیقش داشتن صحبت میکردن با زهرا سلام الله علیها. ما اومدیم بیرون، من میدونم راجبه چی صحبت میکردن. این دیگه انقدر عصبانی شد این زن که دیگه حرف نزد، یعنی ساکت شد. امیرالمومنین فرمودن، حالا گزارشو داره امیرالمومنین میدن، چیزی نگذشت که حضرت زهرا منو صدا زدن از طرف پیغمبر، یا علی بیا. میفرمون دخلت انا النبی و هو یجود بنفسه. وارد شدم دیدم پیامبر اون لحظات آخریست که دیگه دارن جان میدن، حالا نه حالت احتضار، یعنی دیگه حالشون سنگینه چون شب 28 سفر بوده. بکیتو ولم املک نفسی هین رأیته به تلک الحال، نتونستم پیغمبر رو اینجوری ببینم، گریم گرفت. پیغمبر فرمود ما یبکی که یا علی، چرا گریم کنید؟ چون من تو دل خودم میگم لیس هذا اوان البکا، الان که وقتی گریه، یعنی الان که من هستم، گریتون رو بذاریم بعد از من. قد حان الفراق بینی و بینک، موقع جدایی من و تو فرا رسیده، گریه نکن الان، من دارم میرم. دیدی یه مسافری که داره میره، اگه عزیزانش گریه بکنه ناراحت میشه که چرا مثلا دارن گریه میکنه. استودعک الله یا اخی، تو رو به خدا میسپارم برادرم. قد اختال لی ربی ما عنده، خدا میخواد منو به اون مقامی که برای من برگزیده به اون برسونه. انما بکایی و غمی و حزنی علیک، من گریه میکنم بر شما، به خاطر شما دارم گریه میکنم. من که دارم میرم، من که دیگه خلاص میشم، گریه من، غم و ناراحتی و حزن من علا علیک و علا هادهی، بر این پاره تنمه، بر صدیقه طاهره است. انت ضیع بعدی، که بعد از من حقش ضایع میشه. قد اجمع القوم على ظلمكم، این قوم جمع شدن همشون دست به یکی کردن که به شما ظلم کنن. قد استودعکم الله، از شما خداحافظی میکنم، وداع میکنم. و قبلکم منی ودیعتون یا علی، اما یه ودیعه به تو میسپارم یا علی. این امانت ها، این امانتی که میدم، امانتی دارم به دستت میدم. انی قد اوصیت فاطمه به اشیاء، من به دخترم فاطمه سفارش هایی کردم. انی قد اوصیت فاطمه ابنتی به اشیاء و امرتها ان تلقیها ها الیک، به او گفتم همه رو به تو بگه، هر چی گفت از طرف من عمل کن. فهی صادقه صدقه، این واقع رو میگه، راست گفت او. ثم ذمها الی، دخترش رو پیامبر به خودش چسبوند، قبل الرأس ها، سر فاطمه رو بوسید، فرمود فدا که ابو که یا فاطمه، بابات فدا بشه. این اون لحظات آخری که یکی میخواد بره، اون عزیزتنی عزیزاشو به خودش میچسبونه، چون دیگه فراقه. الا صوت ها بلبکا، گریه حضرت زهرا بلند شد با این صحنه. باز دوباره پیامبر ذمها الی، دوباره به خودشون چسبوندن، فرمودن اما والله، قسم به خدا، لینتقمن الله ربی، خدا انتقام میگیره، لیغضبن لغضبک، به خاطر غضب تو خدا غضب میکنه. فالویل ثم الویل ثم الویل للظالمین، بعد گریهش گرفت پیغمبر اینا رو که فرمود. امیرالمومنین میفرمون والله قد حسبت بذعت منی قد ذهبت لبکائه، قسم به خدا به خاطر گریه پیغمبر حس من این بود که یه تیکه وجود من داره جدا میشه. امیرالمومنین گریه پیغمبر نمیتو تحمل بکنه. دیدم دوتا چشم پیغمبر پر اشکه. حتی بلت دموعه لحیته و ملاعتا کانت علی، آنچنان عشق دیگه پیامبر، حالا شب آخر حیاتشه، که محاسن پیامبر خیس شد و اون پارچه و اون لباسی که روی پیغمبر بود اونم خیس شد. اما هو یلتزم فاطمه و یفارق،
رها نمیکنه فاطمه، چون به خودش چسبونده حضرت زهرا رو.
و رأسه علی صدری، سر پیغمبرم رو سینه من علیه. صحنه رو شما تجسم بکنید، پیامبر حضرت زهرا رو به خودشون چسبوندن، سرشون به حضرت امیرالمومنین تکیه ده و انا مسنده، من تکیه گاه پیامبر بودم. و دو تا آقا زاده چی؟ یقبلان قدمه، افتاده بودن روی قدمها و پاهای جدشون میبوسیدن، این پاها رو میبوسیدن و یبکیان به علا اصواته ما با بلندترین صداشون میگریستن یا رسول الله شما رفتی و میدانی، نه اینکه نمیدانی، میدانی که بر دخترت زهرا چه گذشت؟ همون پاره تنت یک لحظه از خودت جداش نکردی، بعد میدیدی که چجور بدنش کبود شد، چجور صورتش سیلی خورد. این آزاده هایی که رو پای شما افتاده بودن، بعد میدیدی سبت اکبر شما چجور یه تشت پر شد از خون جگرش، که خون جگرش ریخت توی تشت. و بعد میدیدی حسین علیه السلام اون آقازادت رو که چجور دست و پا میزد، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین، خدایا به عشقهای چشم پیامبر اکرم در شب شهادتش، به عشقهای امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین علیه السلام شب شهادت پیامبر، تو را قسم میدیم امشب امر فرج امام زمان علیه السلام رو اصلاح بفرم. خدای دلهای اینها رو به بشارت ظهور فرزندشون شاد بفرم. خدای چشمان ناقابل ما رو به جمال، به جمال اون آقایی که پیغمبر مجسمه، علی مجسمه، حسن و حسین مجسمه، چشمان ما رو به جمال مبارکش روشن بفرم. توفیق خدمت اون عزیز رو در زمان غیبت و ظهورش عطا بفرم. صلواتی تقدیم کن.